بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کلی این بود که اگر یک عامی تخصیص بخوره، آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایزه یا خیر؟ این عنوان کلی بحث که آقای آخوند فرمود که این مسلمه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. فرمود که اصلا کسی نباید توهمش هم بکنه، که منم عرض کردم که نه، قابل توهم هست و یه جاهایی هم میشه پذیرفت که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه. بعد از اینکه این مطلب رو آقای آخوند فرمود، یه چند تا نکته یا چند تا استثناء، حالا اسمش استثناء نمیگذاریم، یه چند تبصره، چند تا قیدی خلاصه دنبال این بحث مطرح شد. اولین مطلب این بود که اگر مخصص ما مخصص لبی باشه، گفتیم در مواردی که مخصص لبیه میشه توی یک مواردی تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص بکنیم. این یه مطلب. دوباره تبصره دوم این بود که آیا وقتی یک شبهه مصداقی مخصص داریم، آیا می شود با اصل موضوعی مثل همین استصحاب عدم ازلی، آیا میشه با یک اصل موضوعی تکلیف این شبهه مصداقی مخصص رو روشن کنیم و تمسک به عام بکنیم؟ که اینم همون بحث روزای قبل بود که مثلا زنی که قرشی هست یا قرشی نیست، سیده یا غیر سیده، که میخواستیم ببینیم که اینجا من میتونم با اصل عدم قرشی بودن ثابت بکنم که تمسک به کل و مرعت تهیز و الی خمسین جایزه. اینم تبصره دوم. پس تبصره دوم این بود که با اصل موضوعی تکلیف شبهه مصداقیه مخصص را روشن کنیم. تبصره سوم که حالا امروز میخواییم بگیم، تبصره سوم اینه که آیا میشود با عناوین ثانویه حکم شبهه مصداقیه مخصص را روشن کنیم؟ که این بحث امروزه. تبصره چهارم، تبصره بعدی هم این میشه دا. تبصره بعدی هم اینه که اگر یک شبهه مصداقیه مخصص داریم اما شبهه موضوعیه، نه شبهه حکمی، شبهه موضوعی به این معنا، مثلا به من گفته اکرم العلماء و میدونمم زید اکرام ندارد، اینم میدونم، گفته اکرم العلماء میدونمم زید اکرام نداره، اما شبهم سری اینه که زید عالمه و استثناء شده یا زید جاهل، اصلا استثناء نشده، اصلا داخل نبوده. شک بین تخصیص و تخصص، میدونم این زید اکرام نداره ده، اما تخصیصا یا تخصصا. اینا این چهار تا تبصره ای که آقای آخوند مطرح کرده. حالا هر وقت رسیدیم وقت سمرش، حالا فعلا سوم این که سوم که حالا محل بحث الانه، این تبصره سومی رو آقای شیخ انصاری توی کتاب مطارح الانظار اونجا خیلی روشنتر و سلیستر از کفایه بیان کرده. بعضی از کتاب ها هم، یعنی با اینکه هم تو کفایه هست هم قبل از کفایه شیخ انصاری هم همین بحث رو مطرح کرده، بعضی آقایون هم که اصلا کلن گفتن این بحث بحث بیراهی نادرسته و اصلا حذف کردن این رو، که حالا روشن میشه که اصلا این بحث درسته یا نه. آقای آخوند، حال فعلا حرفای آقای آخوند رو عرض میکنم، آقای آخوند فرموده که اگر که یک عامی داشتیم و یک مخصص و یک فردی مورد شبهه بود و علت شبهه هم این نیست که ما تو مخصص شک داریم، علت این نیست، بلکه علت، حالا این بلکه رو من میگم و این تو عبارت کفایه نیست، مثلا فرض کنید عام ما خود عام اجمال داره، خود عام روشن نیست که چی میفرماید. مثلا فرض کنید که شارع فرموده تو این آیه، که حالا بعضی ها گفتن آیه وضو، درستش هم قبلا گفته بودم این آیه اسمش آیه تیمم به غلط، تو کتاب ها بهش میگن آیه وضو. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، این آیه اسمش آیه تیممه، حالا تو کتاب میگیم آیه وضو. این آیه میفرماید که وضو بگیرید، ولی خود این آیه الان یه نوع اجمالی داره، اجمالش هم اینه که اینکه حالا وضو بگیرید، وضوی با آب مطلق یا وضوی با آب مضاف هم جایزه، مثلا با گلاب میشه وضو گرفت یا با گلاب وضو نمیشه گرفت. خود آیه شریف اجمال داره، خود عام اجمال دارد، و من میدونم که مثلا یه مخصصی داریم که اون مخصص هم اومده گفته با آب مضاف وضو گرفتن جایز نیست. ولی این که اصلا اسم آب تو این آیه نبود که کجوش اطلاق میده، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، کجوش گفته با آب، شایدم با خاک بشوید، کجا این که چی گفته با کجا؟ لااقلش اینجوری پس بفرمایید که حذف متعلق دلیل بر عموم است. این خالی توجیه داره که فقسلو به چی متعلق و که حذف کرده، حذف متعلق دلیل بر عموم، اما این که اطلاق داره در این حرفا که این که چیز نیست. شستن با آب میشه باشه، با خاک میشه باشه، با الکل میشه، با هزار چیز میشه چیزی رو شست. اصلا این تو خود عربی معروفه، بهترین شستن خون به خونه، این که فر تو روایات هم هست، شستن خون به خون. نمیدونم با بول منی شسته بشه که هست تو روایات. به هر حال خب بله، ولی اینجوری که فقط سلو نداشت، فقط سلو به چی؟ نه. خود آیه، پس خود آیه اجمال داره. حالا اگر که یه شبهه اینطوری پیش اومد که یه کسی نمیدونه وضو گرفتن با گلاب جایزه یا جایز نیست، مثلا سید مرتضی فتوا داده که وضو گرفتن با گلاب جایزه، فتوای سید مرتضی، آیا میشه یک کسی این کارو بکنه، بگه که من نذر میکنم که با گلاب وضو بگیرم، نذر وضوی با گلاب. یک دلیلی داریم میفرماید که به نذر وفا بکنید، وَلْيُوفُوا نُذُورَكُمْ، به نذر وفا بکنید. کسی که نذر کرد که با گلاب وضو بگیره، اصلا نمیدونیم وضو درسته یا نه ها، ولی آیه شریفه قرآن میفرماید به نذر وفا بکنید. پس این آقا یجب علیه که وفا به نذر کنه و با گلاب وضو بگیره. اگر که وضوی با گلاب متعلق امره و باید وضو بگیره، پس باید صحیح باشه. اگر که پس باید این وضو صحیح باشه. اگر که این وضو صحیح بود، نتیجه این میشه که پس آیه هم که میفرمود که فغسلوا وجوهکم، این معنیش اینه که چه فغسلوا با آب، چه فغسلوا با آب مضاف. الان با مسئله عناوین ثانوی، عناوین ثانوی یعنی همین نذر، نذر عنوان ثانوی دیگه، یا قسم، یا امر والد، اینا میشه عناوین ثانوی. یا مثلا عسر، حرج، اضطرار، یا مثلا شرط، عهد، قسم، اینا همه میشه عناوین ثانویه. با این فرض کنید کسی پدرش امر کرد به این که با این گلاب وضو بگیر، منم نمیدونستم وضوی با گلاب جایزه یا نه، اما چون پدرم امر کرد، اطاعت والد، اطاعت والد واجبه، پس واجبه که با این گلاب وضو بگیرم. اگر که واجبه با این وضو بگیرم، پس باید صحیح باشه تا وفای به نذر بکنم دیگه. پس معلوم میشه که و از اینجور مثال ها الا ماشاءالله. این حالا هنوز نگفتیم حرف کفایت چیه ها، تا اینکه بعد و حالا این حرف ها درسته، فعلا داریم طرح مسئله میکنیم. این مسئله رو از قدیم همه شنیده دیگه، میگفتن که اگر که یک کسی یکی را دعوت به کار حرام بکنه، یک کاری حرامه، یک کسی دعوت بکنه با یک به یه نفر شراب رو تعارف کنه، بگه اینو بگیر بخور، اجابت مؤمن مستحبه و خود این اجابت مؤمن یک عنوان ثانوی است. حکم اولی این بود که خوردن شراب حرامه، ولی حالا یک مؤمنی دعوت کرده به اینکه شراب بخور، آیا این عنوان ثانوی میتواند اون حکم اولی را تکلیفش روشن کنه، بگیم که شراب خوردن حرام است الا در صورتی که متعلق اجابت مؤمن قرار بگیره؟ در بحث شرط، شرط در ضمن عقد، اینان همین بحثا پیش میاد، همون که المسلمون عند شروطهم الا شرطا خالف الكتاب و السنه. به هر حال پس عنوان کلی بحث این شدن که وقتی که یک شبهه مصداقیه مخصص داریم و علت شبهه هم خود تخصیص نیست، مثلا حالا جهت دیگری از کرم خود عام، آیا در اینجور موارد میتونیم با عناوین ثانویه حکم این مصداق را مشخص بکنیم یا خیر؟ این عنوان بحث. پس چیه؟ حالا تعارف اولا اینه که عنابین ثانوی که هست، نذر و قسم و امر والد، اینه که حکم ثانوی دین که روشنه، امر والد حکم اولیه یا حکم ثانوی؟ بابا یه چای خوردن تا پدر دستور نداده بود مباح بود، همین که پدر گفت بخور واجب میشه، پدر گفت نخور حرام میشه، این که حکم ثانویه دیگه. به علا چای خوردن که نه واجب بود نه حرام بود، مباح بود. اینکه این میشه تعارض یا تزاحم، تو عبارت کفایه گفته تزاحم، ولی اینو بد میرسیم، ولی تو کفایه این هست. آقای آخوند حالا ما که بحثمون اطاعت والد که نیست که، اگه بحث ما اطاعت والد بود شما بگوید که کجا واجبه، اونجایی که اذیت میشود با اونجایی که اذیت نمیشود فرق میکنه یا نمونه، این بحث فقه اونا. الان ما داریم اصول میگیم، عنوان بحثمون همینه. اگر یه عنوان ثانوی یه چیزی رو روشن بکنه میگیم مثل اطاعت والد، حالا شما فرمای اطاعت والد کجا فلان، اون که محل بحث ما اینا نیست. خب آقای آخوند فرموده که بعضی ها گفتند با عناوین ثانویه میشود تکلیف، این موارد رو روشن کرد که این بعضن کی هستند نمیدونم کیند. ربما یظهر عن بعضهم التمسک بالعمومات فیما اذا شک فی فرد لا من جهت احتمال تخصیص بل من جهت اخرى، ولی کیه اینا معلوم نیست، حالا یک کسی این حرف رو زده. کما ازا شک فی صحت الوضوء او الغسل به مایع مضاف فیستکشف صحته، بگیم وضوء صحیح به عموم مثل عفو به نظر فیما ازا وقع متعلقا لنظر، بگیم که این وضوع متعلق نظره. بعد که عرض کردم کی حرف رو زده نمیدونم، شیخ انصاری هم که تو متاره نقل کرده، حالا فردا میگیم یه عبارتی رو از محقق صاب شرایع یا ابن ادریس، اونا حالا یه چیزایی گفتن ولی معلوم نه حالا اون حرفا. یه دوتا مؤید هم برای این حرف آوردن. مؤید اینه که احرام قبل از میقات حرامه، ولی حالا اگر این کار پس حرامه دیگه، حرام است کسی قبل از میقات محرم بشه، ولی حالا اگر کسی نذر کرد که قبل از میقات محرم بشود، نه تنها دیگه حرام نیست بلکه واجبم میشه. یا میگن که مثلا فرض کنید که روزه برای شخص مسافر حرامه، حرام است مسافر روزه بگیره، اما اگر که نذر کرد این حرام تبدیل به واجبه میشه و صحیح هم هست. دارم تشبیه میکنم که با عنوان ثانوی یک حرمت اولیه برداشته میشه. کجا گفتم آم؟ خب این فرمایش بعضی ها. آقای آخوند میفرماید که اینها درست نیست، با عناوین ثانویه نمیشه حکم شبهه مصداقیه رو مشخص کرد. برای توضیح این فرمایش آقای آخوند این بحث رو مطرح میکنه که خیلی بحث خوبیه. ما یک احکامی داریم بهشون میگوییم که احکام عناوین اولیه، یه احکامی داریم احکام عناوین ثانویه. هرگاه که حکم برود روی یک موضوعی لو خلیه و طبعه، اون موضوع خودش باشد و خودش، اینو بهش میگیم که حکم اولی روی عنوان اولی. مثل این که مثلا میگیم نماز واجبه یا نماز در مسافرت شکسته است یا فلان، اینو میشه احکام عناوین اولیه. یه عناوین ثانویه‌ای هم داریم. عناوین ثانویه رو معمولا مثال میزنن به ضرر و عسر و حرج، ولی عناوین ثانویه حد و حصر ندارد. نمیشه بگی 5 تاست، 10 تاست، 100 تاست، خدا میدونه. عناوین ثانویه تعداد مشخصی نداره، حتی ممکنه در آینده یه عناوین جدیدی حادث بشود. مثلا فرض کنید که مثلا در قدیم کسی مسئله تسهیل آسان شدن کارها، کسی این را جز عناوین ثانویه ذکر نکرده. الان میگیم که اگر یک خیابونی عبور و مرور توش سخته، نه اینکه آدم کشته میشه دا، نه، فقط سخته، ترافیک زیاده، برای مصلحت تسهیل جایز خونه های مردم رو خراب بکنیم بیاندازیم سر خیابون، این میشه یه عنوان ثانوی. ولی اینجا بحث ضرر نیست یا بحث اضطرار نیست، بحث تسهیل. اینکه خیابون باید صاف باشه، کج و معوج نباشه، این ضرورت نیست، اما تسهیل. خلاصه یه عناوین اینجوری، اینا رو میگیم که عناوین ثانویه، امر والد، امر همسر، خیلی از احکامی که دولت صادر میکنه، اینا میشه عناوین ثانویه. این عناوین ثانویه چند جورند. بعضی مواقع حکم توی عنوان ثانوی میرود روی یک موضوعی که حکم اولی دارد. بعضی مواقع عنوان ثانوی حکم میره روی موضوع با قطع نظر از حکم اولی. یه وقت شارع اینجوری میفرماد این حکم ثانوی رفته روی اون حرام اولیه. میگه فلان چیز که ابتداءً حرام بود اندل استرار حلال است. یه وقت شارع اینجوری میگه، مثلا میفرماد که اکل میت اندل استرار حلاله، که این استرار حکم عنوان ثانویه و حکمم رفته رو اکل میته حرام اولی. یه وقت اینجوره. یه مرتبه شارع یه حکم ثانوی بیان میکنه و موضوع اولی رو حکمشو نمیگوید. هم مثلا میگه که وفای به نظر واجبه، اما نمیگه که اون متعلق نظر چی باید باشه. پس خود عناوین ثانوی متفاوتند. حالا عناوین اولیه که محل بحث ما نیست، بس این بود که با عنوان ثانوی حکم اولیه رو تغییر میشه داد یا نه. توی این مثال هایی که گفتیم، این مثال، این که مثلا احرام قبل از میقات حرامه، این حکم اولی، اگر نذر کرد که از مثلا مدینه یا از قم محرم بشه و به حج بره واجب میشه، یعنی اون حرامه تبدیل میشه به واجب. اینجور موارد که خیلی راحته، یا شبیه اون که مثلا روزه در مسافرت حرامه، اگر نذر کرد واجبه. اینجور موارد باید بگیم دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم بر این که اگر نذر کردید وفاء به نذر در مسئله احرام قبل از میقات واجب میشه. بله، اینجا حالا اگر که شارع خودش یه مصلحتی بر اون گفته بوده، یه مفسده، این میره تو باب اجتماع امر و نهی. بله، نه بله، خب بله، خب بله دیگه، منم که نخواستم حکم عام استفاده کنم، گفتم این جاها دلیل خاص داره، باید طبق دلیل خاص بپذیری. یعنی اینا هیچ مشکلی از ما حل نمیکنه. اینجور موارد از باب این نیست که عنوان ثانوی حکم اولی را تغییر داد، از این باب نیست. از باب اینه که نص خاصه، نص خاص داریم بر این که تو میقات یا توی روزه این کارو بکنید. بس در باره جایی که نص خاص نباشه. خب باش، خب بله، خیلی خوب باش. من اینجوری تعریف کردم، گفتم هر چیزی که روی عنوانی، روی موضوعی لو خلیه و تبعهو، این میشه حکم اولی. اگر که نه اینجوری نبود، رو موضوع مع یه چیزی، اون میشه حکم ثانوی. خب و اما حالا توی این موارد آقای آخوند بفرماید که با عنوان ثانوی نمی شود حکم فرد مشتبه را روشن کرد، به خاطر این که مثلا خود اون نظر در متعلقش رجحان اخذ شده. نظر وقتی صحیحه که متعلقش راجح باشه. اگر یک چیزی متعلقش رجحان نداشت، اصل نظر باطله. اگر که ما دلیلی بر رجحان وضوع با آب مضاف نداشتیم، که فرضم بر همینه که دلیلی نداریم که وضوع گرفتن با آب مضاف کار خوبیه، اینجا اصل نظر باطله، عنوان ثانوی اصلا اینجا جاری نیست. یا مثلا فرض کنی تو مثال امر والد، در مورد امر والد دلیل داریم که باید متعلقش جایز باشه. اگر پدر امر کرد به این که به این جاهدا که الان تو شرکبی ما لیس لکبهی علم فلا تو تهما، اگر که پدر امر کرد به چیزی که جایز نبود، امر کرد به یه کار مکروه، امر کرد به یه کار حرام، اطاعتش واجب نیست. به عبارت دیگه این امر والد یا اون نظر نمیتواند حکم اولیه رو عوض بکنه، مگر اینکه مطابق با متعلق اون امر یا متعلق اون نظر یا متعلق اون امر والد باشه. این تا اینجا همه حرفای آخوند بود، حرفای کفایه بود. حالا درسته یا نه فردا انشالله. صلی الله علیه.